بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على آلائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در فروع قاعده تجاوز مرحوم ناینی عده‌ای از مسائل رو مطرح کردن، یکی کلمه غیر و اینکه آیا مراد از غیر چیست. باز در ذیل این بحث مطالبی رو هم باز بیان فرمودن. یکیش این است که آیا این قاعده تجاوز که در روایت وارد شده اذا شک قرائبه و راکه، آیا شامل حمد و سوره هم میشه؟ من مثلا اگر در حالی که مشغول سوره هست اون وقت ایشون شک بکنه در حمد که آیا مثلا حمد خونده یا نه، آیا اینجا قاعده تجاوز جاری میشه؟ یکم تشهد، چون این مسئله حمد و سوره در قرآن در روایت وارد نشده، تشهد هم وارد نشده. اون چه که وارد شده این است که اگر شک در سجده کرد و هو قائم فرموندنی امزی. یکی دیگه هم در یک روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست که اگر سر سجده برداشته اما هنوز کامل نشده ننشسته، شک در سجده کرد، بازم یس شد لایمزی قاعده تجاوز شد. یک کم اگر نهوز برای قیام کرد و هنوز قیام نشده، امام می فرمان به این که یرجع و یس شد. پس عده‌ای از این موارد در روایت در این دوتا روایت اساسی که کلمه غیر درشون هست و در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که کلمه غیر توش نیست و روایت دیگری که هست که دیگه اونام دیگه کلمه غیر نداره، مرحوم ناینی در این امر دوم می فرمان به این که بله المراد از غیر الجزء المترتب علی المشکوک فیه به حسب ما قرره و شارع، عبارت اعتبار به اینه. پس اگر در هم در شک در حمد کرد اندل اشتغال به سوره یا شک در سجود کرد در حال تشهد، اینها هم به اصطلاح قاعده تجاوز در جاری میشه، لأن کلا من السوره و تشهد مترتبان علی الحمد و سجود، چون اینها مترتبان. البته مرحوم آغازی ها که مطلق غیر رو گرفتن اینا دیگه مشکل، ولکن الذی یظهر من روایت زراره و اسماعیل ابن جابر، عرض کردیم اون روایتی که ما الان داریم با عنوان غیر منحصر در این دوتا هست، اصلا غیر از این دوتا نداریم. یه روایت هست از درست ابن ابی منصور اونجا و دخلت فی مستعنفه، لکن اصحاب نه نقلش کن روایت رو. این تقریبا اولین کسانی که آوردن مرحوم حاجی نوری تو مستدرک اول قرن 14 ایشون متوفای 1320 و در فتاوای اصحاب هم این تعبیر نیامده. تعبیری کامل یا همین غیره که در روایت وارد شده یا تعبیری کامل فی حال اخرى که در کتاب صدوق وارد شده، دیگه تعبیر دیگه نداریم، روایت دیگه هم نداریم. روایات دیگه همه مصادیق بیان شده، شک فر سجود و راکه اینطوری رکوع و ساجد، اما با کلمه غیر که ضابطه باشه این دوتاست. و الذی یظهر من روایت زراره عدم و جریان قاعده تجاوز فی الفرزین فان المذکور در روایت زراره هو شک فی القرائه بعد الرکوع، نه بعد از رکوع نه حین رکوع. اگه در حین رکوع شک در قرائت کرد، بعد از رکوع به معنی فعلی حدثی گرفت، یعنی بعد از رکعت مثلا اینجوری بگو بعد از رکعت، در اینجا داره که قاعده تر. پس اگر شک در سوره کرد هم کرد و حافظ سوره، پس جاری نمیشه. در قیام هم این قیام هم عرض کردم منحصرا در روایت اسماعیل ابن جابر آمده، اسماعیل ابن جابر احتمالا قسمه، منحصرا در روایت ایشون آمده اذا قام بعد لا یلتفت. عرض کردیم عده از اصحاب مثل مرحوم شیخ گفته نه به قیام تنها مگه شک کرد برگرده، اگه به رکوع رفت دیگه برنگرده. این هم مال این. پس این در این دو تا روایت نیامده، در این دو مورد دیگه قاعده تجاوز جاری نمیشه. پس اگر تشهد در حال تشهد شک کرد آیا سجده رو انجام داده یا نه، به نظر مرحوم میرزا اینایینی بر نگرده، قاعده تجاوز جاری میشه. لیکن اگر بنا بشه که معیار قیام باشه، باید برگرده سجده رو انجام بده. این نظر مبارکی ایشون. بعد میگه هادا ولا کنیوم کنن یقال، این که در روایت اسماعیل تشهد دادن، چون فرضش در رکعت اوله، چون بیان امام در مقام رکوع و سجود در رکعت اولاس التی لا تشهد فیها، و خب تشهد رکعت دوم از کجا؟ بگیم به همون ذیل، فیکون و شک و فسجود من رکعت ثانیه فی حال تشهد داخلا فی الکبر الکلیه المذکوره فی ذیل روایه، و هی قوله کل شیء شک فیه یا شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیر فلیمز علیه. این چون ارکان کلمه غیره که توی روایت اسماعیل بن جابره که تو از دوره، اعتبار به اینه. پس بنابراین اگر در حال تشهد بود صدق علیه انه خرج من از سجود و دخل فی غیره. و اما عدم ذکر سوره، این راجع به این در روایت زراره، فیون که انیقا ان المراد من الشک فی القرائه الشک و فی مجموع الحمد و سوره، مراد اینه. بله، و اما الشک و فی الحمد وحده ها بعد الاشتغال به سوره فلم یتعرض سائل و لفرزه، اگر شک در اون بکنیم. و اما الشک و بل ذکره الامام فی الکبر الکلیه المذکورت فضه و هی قولو علیه السلام اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره، کلمه غیر اینجا رو میگیره. اینم خلاصه نظر مرحوم نایمی. پس خلاصه نظر ایشان این است که در این دو مورد ولو ذکر نشد در روایت یا حالا در سوال سائل یا در، لکن در کبرایی که در ذیل آمده شامل این دو مورد میشه. پس بنابراین در این دو مورد هم قاعده تجاوز جاری میشه به نظر ایشان. اگر در حال سوره شک در حمد کرد که حمد خونده یا نخونده، باید که نمیتونه عمل کنه و نخونه و بنا بگذاره به قاعده تجاوز، و کذلک در حال تشهد. من فکر میکنم خود بنده، البته بنده صاحب با تقصیر، آغازی ها میگه حاشیه نظر، چون آغازی ها بیشتر از این قائله حاشیه نظر، این که چون آغازی ها میگه در اول آیه شکل و خودش در آخر آیه است، بازم قاعده تجاوز اینجور به طریق اولا، یه کسی که تا اونجا قائله اینجور به طریق اولا قائله، ازا اینجا هم حاشیه نظر بر ماست. از کنم من فکر میکنم که این مطلبی که ایشون فرمودن مشکلش از جهت این باشه که اگر اینجور معنا کرده این شما که شامل سوره و حمد و تشهد اینا بشه، دیگه پس تدریجا غیر رو عرفی بگیرین. آخه ایشون همش احتمالش بود که غیر شرعی باشه، از مثل همین حرف آغازی ها از این خارج شد. سوره حمد آیه پنجم در آیه دوم شک کرد، خارج شد ازش، داخل در سوره پنج آیه پنج. اگر بنا بشه شما غیر رو مطلق بگیرین، این حرف بدی نیست، اصلا بعد فایده غیر بودنش هم میفته. نهایت همون کاری که صدوق کرده فی حال اخرى، جای غیر کلمه حال اخرى میگم، چون آیون عنایت نفرمده. همچنان که در روایت زراره در باب تجاوز از وضو در قاعده فراغ در وضو حال اخرى داره، اونجا در روایت زراره در وضو در قاعده فراغ حال اخرى داره. خب شما اینجا من این مطلب ببرم، خیلی راحت این که مشکل خاصی نداره. علی حالن وقت این مقدماتی که تا حالا شما ریختین که غیر چی باشه و مترتب باشه، دیگه این حرفا مجالی نداره. اون چی که به ذهن این حقیر سوا تقسیم نسته که ایشون هم خود مرحوم ناینی هم از همین راه وارد شدن، من عرض کردم ببینین ما از اون سرچشمه وارد بشیمون، این اصلیه از اونجا وارد بحث بشه. از کردیم قاعده فراغ ریشه و اقلایی داره. دو، از کردیم قاعده تجاوز معلوم نیست اصلا ریشه و اقلایی قوی داشته باشه، شاید بعضی ها قبول بکنن. مثلا در سطر سوم نامه رسن در سطر اول در وجود شک بکنن، بگن نه حتما نوشتن، معلوم نیست، حالا این قرض خیلی روشن نیست. یا مواردش فرق میکنه یا خود سیره فرق میکنه یا حال اوغلا فرق میکنه. خیلی روشن نیست، یه روشنی نداره. لذا بنا به اینه که قاعده تجاوز رو فقط تعبدن قبول بکنه. لقش از اینجا وارد بشید. اگر بنا شد فقط تعبدن، باید همون مقداری که نص آمده قبول کنه. چون اگر بنا بشه اون مقدار نص تجاوز بکنیم، کلمه غیر برداشته میشه، فایده نداره. همیشه حال اخرى. چون عرض کردیم شواهدی رو که اقامه کردیم کلمه غیر رو باید قبول بکنیم، چون البته خب اشکال شاد بکنیم که هر دو روایت در کتاب کافی نیامده، در کتاب فقیه نیامده. اونا رو باید فقیه عرض کردیم تصرف کرده، غیر رو معنای حال اخرى کرده. احتمالا فقیه غیر رو به معنی غیر و عرفی گرفته، هر چی غیرش باشه. نه حالا اون نهوز، اولا روایت نهوز که از منفردات شیخه و سعده، ممکنه نهوز رو هم تعبدن گفتن خارجه. ببینید دقت بکنید، این که ایشون تمسک به ذیل میکنن به کبرای کلیه، این مشکلش اینه، روشن شد؟ یعنی شما اصلا باید تصویرتون در دخول در قاعده تجاوز رو از اول روشن بکنه. اگر تصویر اینه، عرض کردیم قاعده تجاوز مشکلش اینه که باید غیر رو برای شکل به اصطلاح منتهایی فرض بکنه، در فراغ منتها واضحه، گوه السلام علیکم و رحمت الله، از نماز فارغ شد، در فراغ واضحه. فراغ از رکوع کیه؟ فراغ از سجود کیه؟ اینی که مرحوم ناینی غیر رو شرعی گرفتن ولو تصریح نفرمودن، در حقیقت ایشون مخواد، یعنی ما لذا ما دنبال مرحوم ناینی دقیقا نرفتیم، را خودمون رفتیم، گفتیم شارع باید این قانون باید مشخص بکنه، شارع شریعت باید مشخص بکنه. این سجود اینجا تمام شد، مثلا سر از سجده برداشته هنو نشسته، امام فرا نه تمام نشد، میخواد نهوز برای قیام بکنه، امام فرمان تموم نشد، هنوز سجود تموم نشد، رسید به قیام امام فرمان تموم شد، حالا شیخ توسی میفهم بازم تموم نشد، از که عبدال کو تموم شد. او روشن شد. اصل فکر رو تشخیص بدین، اصل فکر و اندیشه باید روشن بشین. اصل فکر اینه، پس عادتا نباید غیر رو، اگر غیر رو عرفی گرفتیم حق با صدوق بکنیم، حال نخرا از سرم صدوق همچین کشکی مشکی این کار نکرد. یا بگیریم حرفی رو که صاحب دائم گفته، همینه که از او فارق شد، اصلا حال اخرا هم نداره توش، چون ما مفصل این رو شرح دادیم، چون آیان دنبال این که این از اول مشکل داشته، این چیزی نبوده که تازه باشه، و مخصوصا انشاءالله توضیح میدیم تقریبا این نحوه برخورد از این زاویه از ما سنه از فقه اهل بیته، چون بعضی از راه دیگه رفتن، حالا ممکنه باتن به اون راه تفسیر بشه بعد در خوندن کلمات عامه انشاءالله تعالی توضیحا عرض خواهم. پس بنابراین اگر ما این مقدم، پس روشن شد از کجا شروع بکنیم؟ شروعش از اینجا، کجا عقلاییه، کجا عقلایی نیست، تعبده. این تعبد روی چه ملاکه؟ با شواهدی که ما داریم این تعبد الحاق قاعده تجاوز و قاعده فراغ. اگر الحاق شد، چون مفروض کلام در اجزاء نمازه، اثناء نمازه، و لزام این الحاق عرض کردیم فقط در صلات ثابت شد، در غیرش هم ثابت نیست، در وضو که در روایت داریم، مگر روایت معارض هم داریم، بناشون اینه که در وضو که مسلمان میگرفتن جاری نیست قاعده تجاوز، در غیر وضو هم در واجبات جاری نمیشه قاعده تجاوز، مطلقا یعنی اهل جریان قاعده تجاوز در غیر نماز نیست. وقت در باب نماز مشکلش اینه، یه دفعه شما میگید نه در باب نماز هم ما قبول میکنیم، وقتی از سجده فارغ شد، همین که سر از سجده برداشت که اعتنا نکنیم، این حرف صاحب دائمه، این هم حرف است. یا مراد از دخول در غیر یک عملی که در نظر عرف دیگه سجده نیست، همین که نشست دیگه سجده نیست، بگه در حال نهوز هم اگه شک کرد، در حال نشستن شک کرد، اونجا هم قاعده تجاوز جاری روشن شد. پس بنابراین مطالب رو تعبدی نگیرید، مطالب رو ریشش رو پیدا بکنید، بیایید جلو. ریشه رو پیدا بکنی به اینجورا. اگر گفتی نه آقا عادی تجاوز مقلایی شارع تصرف مختصری، خب اون یه نتیجه دیگه میده با. این روایت دائم رو اصلا ما نداریم، در مصادر ما نیامدیم. خیلی هم بعیده ایشون تو روایت زراره یا اسماعیل بن جعفر تصرف کرده به اون صورت در آورده باشه، خیلی بعیده. این نشون میده که ما روایتی از امام صادق داشتیم در این که همین که از یک عملی خارج شد کافیست، دخول در غیر اصلا نمیخواد. یک روایتی هم عبارت صدوق دخول در غیر نمیخواد، حالت اخرى کافیست. اون حرف روشن شد. یه عبارت هم عبارت روایتی که دخل فی غیره تصریح داره. ببینید اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی، چون در مقام تهدیده، یک چون قاعده عقلایی نیست، دو اقتضا میکنه که تمام الفاظ در اینجا داره ارزش بار قانونی باشه. خوب دقت میکنه، یعنی خروج از شیء معتبره، دخول در غیرم معتبره. نکته روشن شد؟ یعنی دقیقا این مقدار تشریع شده، نه اینکه دخل فی غیره از باب تأکید و خروج از شیء باشه. این عنوان رو میخواد، عنوان دخول در غیر میخواد. این همون بحث حجت خبر دیگه. یه دفعه شما میگید ما اجمالا این خبر قبول، مثل سید مرتضی اجمالا قبول داریم که شک در صورت کلمه اعتراض نکن. اگر این شد دنبال کلمه غیر نمیخواد، حجیت خبر به این معنا که در لفظ خبر هر چی است با دقیقاً مراعات بشه، این حجیت خبر. انما الکلام، ادهی معتقدن همین که سند صحیح بود یا مصدری که نقل شده مشهور بود کافیست. ما گفتیم باید شواهد اقام بشه، چون وارد اصل بحث شواهد نشدیم، بعضی شواهد سلبی رو گفتیم. انصافا رو بعد عرض میکنم شواهد بر قبول این دوتا خبر وجود داره به عنوان فقه شیعه، فقه امامی. چون شواهد وجود داره، شواهد اثبات خود خبر رو میکنه، نه اثبات مضمون اجماله. ما فقط شبهمون مثل شیخ طوسی بودیم که در مبسوط هم این عبارت دخل فی غیره آورد، بقیه اصحاب هم که آوردن، مرحوم صدوق هم اگر نیورده تصرف کرده، غیر رو به معنی حالت اخرى گرفته. همون روایت برده شده کلمه غیر رو حذف کرده جاش حالت اخرى گذاشته. لیکن اگر ما باشیم مطلق قاعده، حق حذف نداریم، حق تفسیر نداریم. حق یه دفعه شما میگید این روایت ثابت نیست به الفاظ، اون بحث دیگریه، دقت کردین؟ پس مبانی کار رو کلمه کلمه به این جلو. آیا ما روایتی داریم؟ بله. در لفظش غیره یا نه؟ بله غیره هست. در دائم اصلا نیست، در کتاب فقیه حالت اینا رو باید یکی یکی رد بکنیم، دقت بکنیم. باید بگیم شواهد ما حاکیست که هست، کلمه غیر هست، مجرد خروج از رکوع یا سجود کافی نیست، در بخواد قاعده جاری بشه دخل فی غیره هم باید باشه. عرض کردیم ارتکازات عقلایی به این معنا با این موافقه، یعنی میشه در ارتکازات عقلایی برای این تصویر عقلایی کرد برای قاعده تجاوز. چون عرض کردیم اصل عملی نکته مهمش این است که تعامل با صور ذهنی شماست، یعنی مجموعه اون چیزهایی که در ذهن شماست بلو هم میچینه، یک چیزی رو میگیره که بهش میگن اصل معدای اصل عملی. مثلا چی در ذهن شما میچینه؟ من در حال نمازم، نماز ترتیب داره، در ترتیب نماز قرائت هست، بعد رکوع هست، بعد سجود هست. ببین این سوال ذهنی رو بزنیم پلو هم. من قرائت انجام دادم، در حال نماز خودم میبینم، سجودم که الان دارم میکنم، نقطه ابهام کجاست؟ رکوع انجام داده شد یا نه؟ اینجا این ارتکاز و عقلایی با ابداع میسازه، یعنی یک عملی مقید. تو هم میدونی که تو نمازی مشغول بازی نیستی، سجده شکر نمی کنی، داری نماز میخونی، جزء قبل از مشکوک هم انجام دادی، جزء بعد از مشکوک هم داری انجام میدی. این ارتکاز عقلایی هست، یعنی اگر عقلا هم بخوان این کارو بکنن درسته، این که میکنن یا نمیکنن بحثه. یعنی این زمینه ارتکاز و عقلا و طور این ارتکاز هم اگر چنین تصرفی شد، اگر آمد گفت تو رو که انجام دادی که در روایت داره، میشه اصل عملی محرز. اگر گفت کار نداشته و شک نکن برو نماز ادامه، میشه غیر محرز. اگر عمل رو به شما گفت میشه غیر محرز. اگر تصویر موضوع کرد میشه محرز. خیلی راحت. یعنی این مطلب، ولذا در اینجا خوب دقت کنید، دخول در غیر رکن میشه در ابداع این صورت. روشن شد؟ یعنی مجرد این که شما الان داریم به سجده میریم، هنوز وارد سجده نشدین، ممکن است بگیم که نه اینجا نفس یعنی ابداع نمی کنه. حالا قانون جای خودش، قانون که تا آخرش هم ابداع نکنه، اینجا ابداع نمی کنه. ابداع جایی می کنه که شما یک جزء دیگری رو انجام دادین. این یک عمل خارجی است، این هویه شما، این جزء رکوع نیست، جزء سجود نیست، جزء نماز نیست، این به خاطر اینکه شما انتقال از رکوع به سجود پیدا بکنید.
اصل محرز،
اصل محرز روشن هم شد براتون. پس بنابراین دخول در غیر، خوب دقت این رکن قاعده تجاوزه. دخول در غیر رکن قاعده تجاوزه، یعنی تا دخول در غیر نباشه این ابداع نمیاد. یعنی عقلاییش هم همینطوره، چون باید این طور بگه من جزء قبلش انجام دادم قرائت بود، جزء بعدش هم انجام دادم سجده بود، این وسطی مشکوکه. قاعده تجاوز چی میگه؟ میگه بله انجام دادی، تو راحت هم داری بلا قدرکت. این بلا قدرکت اخبار نیست، چون شک داریم که کس بگه نسجده بود. این بلا قدرکت ابداع نه اخبار، یعنی رکوع ابداعی،
ابداع اشاره.
ابداع اشاره، اشاره وقتی گفت بلا قدر کرد، یعنی من دارم میبینم تو رکوع انجام دادی، نه اینکه این واقعا انجام بکنی، شک داره که. روشن شد؟ پس بنابراین مطلبی رو که مرحوم ناینی فرمودن انصافا خیلی مشکله. نکته چی شد؟ نکته این شد که قاعده تجاوز یک قاعده عقلایی نیست که بگیم مثلا دایره تشریع اوسع یا از یک از اون واقع عقلایی است. یک قاعده تعبدی است. اون مقداری که در تعبد آمده دخول در غیره، اون غیرم باید غیری باشه که شارع بگه دیگه از اون بر نگردی، باید اینطوری باشه. ولذا خوب دقیقه بناهن علا هادا، اگر در مثال ها ولو ایشون میگه فرض سائله، درست فرض سائله، خب ما این مقدارم که ما هم شعور داریم فرض سائل بودن، میگه این شک قرائه و حافظ رکوع، این فرض سائله. بناشون به اینه که قید در کلام سائل تقیید و حکم نمیاره، تهدید و حکم میاره، حکم محدود میکنه، نه اینکه تقیده. ایشون میگه گفت شک فی القرائه و او را که، پس اگر شک در سوره کرد، شک در حمد کرد و فی سوره، باید اعتنا بکنه. خب این که در قرائت و او را که، اینجا قرائت، میگه نه به خاطر ذیل دخل فی غیره، پس شما بیاین غیر رو اهم بگیرین. خب روشن شد مقدمات چطور ما چیدیم؟ شما باید غیر رو یک معنایی بکنید، خوب دقت کنید، که رکن باشه برای قاعده تجاوز. چون این ننوشتن آقایون، این غیر باید اینجوری باشه، احسن. وقت چون غیر میشه شرعی، قاعدتا اینطوره، مثال ها همه نکته داره، حتی فرض سائل هم نکته داره. اینه که امام میفرمایند اگر قام دیگه مثلا اعتنا نکنه، این معناش اینه تا قبل از قیام، چون میگم این محدودیت داره، نه این محدودیت از لفظه، به لحاظ لفظ نداره محدودیت، همون مطلبی که ایشون فرموده، به لحاظ لفظ نداره، به لحاظ مقام. مقام، مقام چیه؟ مقام کنترل و تهدیده، چون امریز غیر عقلایی میخواد تهدید بکنه. تا گفت اذا قام، یعنی قبل از قیام یرجع، معناش اینه دیگه. اگر گفت اذا قام، یعنی قبل از قیام یرجع، پس اگر در تشهد بود یرجع. ایشون میگه این فرض است رکعت اولا، بحث است رکعت اولا نیست. خب چون اینجا در مقام تهدیده، باید ما میفهمیم اذا قام
و اذا تشهد، اونم بال اضافه میفرمودن. اینجا نکته اینو فرض نکنید بگید فرض سائله. میدونیم فرض سائله خوبی که خیلی واضحه، ما یک مقام رو اضافه کردیم. این ببینید، همیشه من همین تازه هم تو بحث مکاسب عرض کردم، این دلالت های سیاقی و مقامی خیلی مشکله. دلالت لفظی آسانه، این دلالت های سیاقی خیلی مشکله. ما میخوایم بگیم سیاق کلام، سوق کلام در تعبده. وقتی سوق کلام در تعبد شد، رو الفاظ حساب میشه. خب دقت کن، سیاق میاد این کارو میکنه و مقام این کارو میکنه. بله، مثلا در قاعده فراغ توی عده از را داره که اذا فرغه. آقای خوبی میفهمن چون قاعده فراغ اغلایی است، بنابراین این فرقه اطلاق نداره، با در حین عمل هم لااقل یقین به عدم التفات نداشته. یعنی اون سیاق رو تأثیر گذاشتن در اطلاق لفظی، شما به اطلاقش عمل نمی کنید، قاعده فراغ رو در جای می دهید. یا حالا بعضی گفتن التفات، باید التفات توش باشه. خب با طور باید که حالتون در یه رو داره حقوقی هینیت و زعز کرمن ها، اما به طور کلی خب روایت دیگه هم مطلق داره. ایشون میفرمان نه، چون سیره اغلایی هم هست و سیره در صورت التفات داره، ایشون و غیر ایشون، و سیره در صورت التفاته، پس اعتبار به اون واقعه، نه اعتبار به مقدار اطلاق لفظی. این بحث دلالت مقام و دلالت سیاق و دلالت به اصطلاح دلالت های لبی، دلالت های این دلالت سیاقی خیلی مشکله، همیشه در کار مشکله. یه بحثی دارن آقایون که ما مباحث فقه رو به کامپیوتر بدیم، کامپیوتر این دلالت سیاقی رو میفهمه، لفظیات در بیاره، چون اگه یه لفظی شکل میده به کتب لغت، از کتب لغت در میاره، فرق نداره. پس کن احوار اگه شکل میده به 10 تا کتاب لغت احوار در میاره، این مشکل نداره. اما از دلالت سیاقی رو کامپیوتر نمیتونه در بیاره، این از عقل بشری است و از جامعه است که از زندگی میکنه. کامپیوتر دیگه دلالت سیاقی نمیتونه حکم بده، ممکن نقل بکنه که فلان آقا گفت دلالت سیاقی هست، یکی هم گفت نیست، اینه نقل میکنه، اما خودش نمیتونه استظهار بکنه. این دیگه کار کامپیوتر، این قسمت نمیشه به ریاضیات داد، به حل جداول ریاضی و جبر و هندسه و اینجور چیزا داد. حالا این کیف ماکان حق در مقام این است که در هر دو موردی که ایشون فرمودن به ذهن این حقیر سرپا تخصیح قاعده تجاوز جاری نمیشه، ایشون تجاری کردن. پس اگر مشغول سوره هستن و شک در حمد، برگرده حمد رو بخونه، ولو در اونجا در فرض سائله رجل شک فی القرائه و هو راکه، اینجا رو بردیم، لکن چون قرینه سیاقی قوی داریم همین مقدار ثابته. اون وقت میمونه ادا شک یا زراره، ادا شکک تفیشه این و دخل تفی غیره، با قرینه‌ای که در صدر سوال آمده اطلاق این رو باید محل اشکال باشه. یعنی ایشون میخوان از زیل، از کبرای زیل این مسئله رو حل بکنن، کبرای زیل کاری نمیتونه بکنه.
از برش ذکر شده اصلا، ذکرش بیهوده است.
خب ذکرش برای این که غیر از این مورد، اگر غیر بنا شد مطلق باشه، خب حق با آزی هست، اول آیه آخر آیه هم جاری میشه.
نه اونقدر شرقه رو
دست از کجا
نایدی میزنن، درست دیگه، چون جعل کلیت قانون برای جاهایی که مثال های دیگه ای که ذکر نشده.
خب وقتی که در مثال آمده قرائت و در حال رکوع، بعد فرمود غیر، پس معلوم میشه که نسبت به قرائت غیر رکوعه. حالا اگه اینجور گفتیم چی بخواییم جواب بدیم؟
مثل
حمد
و سوره رو، حمد رو میشه جدا حساب کرد، سوره رو جدا،
نه دوتا نیستن، یکی انگه قرائت که یکیه، شامل حمد و سوره. یعنی امام میخواد بفرمان در قرائت اگه شک کردی، محل جایی که دیگه قرائت بر نمیگردی رکوعه. پس اگر در سوره شک کردی حمد خوندی یا نه، این که دیگه مورد نمیگه. درسته این مثال ها رو فرض سائل شد و امام بعد کبرا رو گفت. این کبرا هم به این معناست که میخواد بگه اون چه که غیر است نسبت به قرائت رکوعه. خوب دقت بکنید، اون چه که غیر است نسبت به قرائت رکوعه. پس اگر در اثناء قرائت بود این غیر نیست، چون این مثال رو زد. عرض کردم مثال در اینجا نکته پیدا میکنه، مخصوصا مثل زراره که فقیه، مثال زد، امام هم ضابطه رو آورد. پس این مطلبی که مرحوم آقای دانی قدس الله سره فرمودن به ذهن ما میاد که در تشهدم شک در سجده کرد انجام بده، قاعده تجاوز جاری نمیشه. البته مثل مرحوم آزیا که اونقدر توسعه دادن قطعا به طریق اولا اینجا قاعده تجاوز جاری میشه، وقتی اول آیه و آخر آیه میگه قاعده تجاوز جاری میشه، خب اینجا به طریق اولا جاری میشه، در سوره هم که به طریق اولا جاری میشه. ما نه اونجا قبول کردیم حرف آزیا، نه اینجا حرف حتی ناینی قدس الله. ایشون میخوان با رجوع به کبرایی که در زیله اطلاق عموم رو اسم، خب این اثباتش بسیار بسیار مشکل، چون در صدر وقتی تعبیر شد خروج از قرائت به رکوع قرار دادن، دقت بکنید تمامیت قرائت رو به رکوع قرار دادن، پس معلوم میشه در خود قرائت تمام نمیشه، رکوع کرد میشه غیر. و عرض کردیم یک ارتکاز عقلایی هم هست، ولذا دخول در غیر رکن است در قاعده تجاوز، اما در باب قاعده فراغ نه. البته ناینی قبول فرمود اما الاولا بعدش اقوا فرمود، اما در قاعده تجاوز باید این فرض رو بکنیم. اگر این فرض نکردیم باید بگیم هر جزئی که شده، هر قسمتی نسبت به قسمت قبلش قاعده تجاوز جد. اون وقت دیگه بگیم همون حرف صاحب دعایه، دخول در غیر نمیخواد. این نکات فنی روشن شد. پس از این سه تا احتمالی که در کلمات قدما بود، اصلا دخول در غیر نخواد، دخول در حالت اخرى بخواد، دخول در غیر بخواد. اولا دخول در غیر در روایت آمده، سندش هم هر دو به حسب ظاهر صحیح هست، من مشکل انفراد شیخ داره اونم قابل حل، و لذا انصافا شواهد مؤید همین روایت دخول در غیره. حالت اخرى هم که تفسیر و تعویل نکته اون رو نمیتونیم قبولش بکنیم، حذفش هم که الان اصلا نداریم ما.
دخول در غیر باشه ولی غیر عرفی باشه چه معنی داره؟
خلاف ظاهره. چطور میگه شک فی القرائه و هو فی الرکوع؟ خب میگه شک در آیه و هو فی آیه اخرى، یه احتیاج به این نداشته. اصلا ما به نظر ما میاد چون مقام مقام خلاف ظاهر و تعبده، حتی فرض سائل هم باید روش حساب کرد، حتی قید در کلام سائل هم باید روش حساب. پس بنابراین اونی که به ذهن این حقیر حساب و تقصیر میرسه، اگر در حال قرائت سوره مبارکه توحید شک در هم کرد، برگرده حمد بخونه در تشهدم.
پس چون سر غیر شرعی
کبرا
میشه
کبرا
غیر شرعی
درسته؟ کبرا از شرعیت خارج میشه.
این تعبد امام خاطر مفتیه که امام برخارده
شد، این تعبدی
که امام
برخارده خاطر
یه نقطه اغلاییه دیگه.
از طرف نقطه اغلاییش اینجور تصویر میشه که برای یه جز یه حدی بگذاره، از اون حدش خارج شده، در این دخول در غیر محقق این عنوانه به خلاف قاعده فراغ. لذا خود مرحوم ناینی هم که در قاعده فراغ حالت اخرى گرفت، حواس ناینی هست واقعا، مرحوم ناینی فقیه و اصولی بزرگ، یعنی مرحوم ناینی قطعا این دوره اصولی که نوشتن کاملا واضح اصول رو به عنوان یک مکتب در ذهنشون داره، یعنی از اول اصول تا آخر اصول کاملا در ذهنشون حاضره و یک روح واحدی بر کل ابحاث ایشان حاکمه. این اصطلاح هم واسه میشه مکتب گذاشت. خب ایشون به ارتکاز خودشون فهمیدن که در باب فراغ دخول در غیر نمیخواد، اما در باب تجاوز میخواد. این نکته خودش اصل مطلب. اما فصل در کلام دائم در قاعده تجاوز هم دخول در غیر نمیخواد و این خلاف ظاهره، انصافا خلاف ظاهره، نمیشه قبولش. اگر غیر رو قبول کردیم غیر باید محدود بشه که کجا میتونیم برگردیم کجا نمیتونیم، بتونیم برگردیم خب برگردیم بیم. چون شک در جزه میتونیم برگردیم. لذا من فکر میکنم با این تصوراتی که من الان امروز کمی طولانی هم صحبت کردیم تکرارم شد، فکر میکنم روشن شده باشه که نکته فنی چیه. وقتی گفته اذا قام فیمضی فی صلاته، ظاهرش اینه تا قبل از قیام یعتنیه به سجود برگرده، مفهوم سیاق این معنا رو داره. تعبد هیچ نکته داره، ولذا مرحوم شیخ هم گفت قیام هم بود باز برگرده، رکوع کرد برنگرده، قیام نکته نداره. نه در نسیان هست، در یه روایت واحده عبدالرحمن ابن اسماعیل ابن جابر تو نسیان هست. اگر استاد فهمید یاد شما سجده نکرده برگرده رکوع رفت دیگه بر نگرده، تو نسیان هست، این تو شک نیست. این که بگیم شیخ شک و نسیان و همش داره خیلی بعیده، شد نیشان عجل از این حرفا. شاید در نسیان گفتم برگرده این محل تدارکه، هنوز غیر وارد نشد، غیر وقت رکوعه. اینی که شما این قیام نکته چه تعبد نکته خاصی نداره، لذا شیخ هم گفت در قیام برگرده. چون ما روایت قبول کردیم اذا قام، لذا میگیم تعبدن بر نگرده. احسن اینو دیگه اون هر چی مناقشه دارم با آقای سیدنا الجلیل بفرمایم چشام قبول فرموده صلی الله علی محمد و آله، دیگه معونه بحث رو از بنده برداشتین.